میتونه پیشنهادات جدیدی رو همزمان وارد گروه بکنه که برای همه باعث یک خیلی مهمه که ما درست انجام بدیم یا درست بازی بکنیم. دکتر درست اشاره میکنن که ایران نمیشه حذف کرد، یکی از دلایلش به خاطر جغرافیای ایران هست، یعنی شما الان از روسیه به هند میخواییم برسیم، در صورت بعد از ایران کمک بگیرید. برای همین من فکر میکنم که نقش ما هم در ارائه پروژه های جدید و کارهایی که میتونیم بکنیم خیلی مهم هست.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر دانیال رنجبر. اما به هر حال موضوعاتی رو که بررسی کردیم رو ادامه خواهیم داد، منتها پیش از اون یک فاصله از پخش میگیریم و برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم با این برنامه. موضوع برنامه امروز ما بررسی نشستاتی بریکس در شهر کازان هست و خب اتفاقاتی که قابل انتظار هست در این نشست رخ بده. خانم دکتر، با شما بحث رو ادامه بدیم. در مورد اتفاقات قابل انتظار صحبت کردیم، واقعا میشه انتظار چی رو کشید؟ چه موضوعاتی امکان داره که مطرح بشه که مربوط میشه به روابط بین ایران و روسیه؟
ببینید، انتظار میره که به هر حال که طبیعتاً در نشست کازان رؤسای جمهور میشینن و طبیعتاً موضوعات از پیش تعیین شده ای دارن که به اصطلاح این موضوعات رو بررسی خواهند کرد. البته اقدامات، یعنی نشست های عملیاتی تر بریکس معمولاً یه مقدار سطحش از سطح به اصطلاح ریاست جمهوری پایین تر، یعنی مثلا کارگروه های مختلف مثلا فرهنگی، نمیدونم امنیتی، اقتصادی، اینها در واقع انجام میدن و بیشتر شکل و شمایل به اصطلاح یک دیدار تازه کردن و صحبت کردن راجع به مسائل خیلی کلانه که این اتفاق قطعاً میفته. منتها آنچه که مهمه گفته شده که در حاشیه این نشست کازان قراره که دو رئیس جمهور ایران روسیه، آقای دکتر پزشکیان و آقای ولادیمیر پوتین، همدیگر رو دیدار بکنن و به اصطلاح اگر این اتفاق بیفته اولین دیدار رسمی رئیس جمهور ایران میشه در دوره جدید. و گفته شده که قراره که به اصطلاح این سند جامع همکاری های ایران روسیه بالاخره بعد از مدت ها بررسی کردن به مرحله امضا برسه که امیدواریم این اتفاق بیفته.
یعنی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که توی کازان این اتفاق رخ بده، یا اینکه نه احتمال داره که توی یک برنامه مجزای دیگه این سند امضا بشه؟
احتمال قوی این اتفاق میفته، ولی میگم با صحبت هایی من شنیدم مبنی بر این که ممکنه که یک دیدار رسمی دیگه صورت بگیره برای اینکه مشخصا روی این سند به اصطلاح مذاکره بکنن، و مذاکراتی که البته کردن دیگه به اصطلاح
صحبت های
بله انعقاد امضا بزنن و همکاریشون رو شروع بکنن. آنچه مسلمه از ظرف چند ماه آینده این اتفاق میفته، حالا یا در حاشیه نشست یا نهایتاً حالا با یک باز زمانی کوتاهی بعد از اون این اتفاق میفته.
درسته. اما خود تفاهم نامه چی هست اساسا؟ شاید مخاطبان ما سوالشون باشه خب چه تفاهم نامه ای؟ چون ما یه بار تجربه امضای تفاهم نامه با چین رو داریم، خب خیلی سر و صدا کرد، ولی خب در عمل میبینیم که زیاد اتفاق خاصی رخ نداده و شاید تفاوت چندانی در روابط ایران و چین به اون صورت اجرا نشده، به وجود نیامده. و در مورد روسیه، ما روی چه مباحثی در واقع با روسا قراره که تفاهم بکنیم؟
درسته. ببینید، این تفاهم‌نامه‌ای که الان سر زبون هاست و قراره به زودی منعقد بشه، در واقع شکل تکامل یافته یک توافق‌نامه‌ای که سال 1380 بین ایران و روسیه شکل گرفت تحت عنوان معاهده اصول و همکاری‌های متقابل ایران و روسیه، که خب این اول مطرح شد تو مجلس، مطرح شد بعد اومد رفتش شورای نگهبان به اصطلاح، بعدن ابلاغ شد. منتها شما در نظر بگیرید که از سال 1180 تا حالا خب حداقل میدونم که 5-6 طیف گسترده رو شامل میشد، هم از همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، یعنی تقریبا یک تفاهم‌نامه جامعی بود. منتها آن چیزی که عملاً رخ داد این بود که فقط دو کشور به اصطلاح تمایل داشتن و در شکل ظاهر به اصطلاح توافق صورت گرفت. منتها چیزی که انتظار داشته باشیم یک توافق‌نامه آورده‌ای به اصطلاح داشته باشه خیلی فعال به اصطلاح شکل نگرفتش. خب توی این مدت به هر حال توی ادوار مختلف رؤسای محترم جمهوری ایران ما دیدیم که به اصطلاح جناح‌های مختلفی که حالا گرایش به همکاری‌های با غرب داشتن اومدن، باز به هر حال گرایش برعکسش بود. اونجور که انتظار می رفت این توافقنامه به اصطلاح عملی نشد. یعنی مثلا یکی از انتقاداتی که روسا داشتن، یعنی انتقاد که نه، یکی از بحث هایی بود که مطرح می کردن، می گفتن آقا شما حداقل 25 سال 30 ساله که توی کشور ما رایزنی فرهنگی دارین، نمیدونم مرکز آموزش زبان فارسی دارین، نمیدونم انجمن به اصطلاح چیزای نهادهایی که همکاری فعالیت های اسلامی انجام میدن دارین، ولی ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. خب بهتره که از همین به اصطلاح اقدامات سطح پایین ما استارت بزنیم و حالا به اصطلاح ببریم، که خب رایزنی صورت گرفت، موافقتش داده شد، حالا قراره که روسا هم این به اصطلاح این قبیل همکاری ها رو با ما داشته باشن. تا اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به اصطلاح ما شاهد این بودیم که آقای ترامپ اومد از برجام بیرون و اصلا دوباره یکهویی تمام اون انتظاراتی که ما داشتیم مبنی بر اینکه حالا یه سری همکاری های روی دریچه های باز شده به سمت همکاری با غرب از دم بسته شد و باز نگاه ها اومد به سمت چین و روسیه. در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بنا شد که به صلاح این توافقنامه خیلی جوندار و قوی و به صلاح حساب شده بره جلو، که طرح مطرح شد، مورد استقبال طرفین قرار گرفت، مذاکرات خیلی گسترده‌ای صورت گرفت، به اصطلاح هر دو کشور خودشون به اصطلاح روی موضوعات، روی پیشنهادها، روی اساسات، جزئیاتش به اصطلاح حسابی کار کردن و بررسی کردن و شد اون چیزی که الان قراره که به اصطلاح به عنوان یک همکاری بین
تفاهم‌نامه
بله قطعی امضا بشه و اجرا بشه. ما تا یه نکته خیلی کوچیکه میخوام بهتون میگم، به هر حال توی جهانی که ما الان داریم توش زیست میکنیم، وقتی که ما میبینیم که اون سلطه غربی تمام تلاش خودشو میکنه که به اصطلاح سر اهداف خاص خودشو مثل ایران یا حالا مثلا الان روسیه هم باز به این به اصطلاح جریان پیوسته، تمام تلاششون رو میکنن که منزوی کنن، ارتباطش رو با جهان قطع کنن، چهره رو خراب بکنن. کشورها برای ادامه حیاتشون، برای پویایی خودشون نیاز به همکاری‌های به اصطلاح منسجم و قوی دارن، که این داستان میتونه بحث خوبی باشه. من فکر میکنم که بهترین کار اینه که ما گول تبلیغات غربی رو نخوریم، چون که وقتی که قرارداد قراره که به مرحله اجرا برسه یقینا فکر و مطالعه ای پشتش بوده. یعنی اینطوری نیست که ما بیان بگیم خب ما یه قراردادی بستیم اینم دادیم دست روسا، خب دیگه الان روسا میخوان بیان کیف کنن تا چندین سال. نه، این قرارداد هر 5 سال یه بار آپدیت میشه، مورد بازنگری قرار میگیره، تمدید میشه. یعنی اگر هر کدوم از طرفین حس بکنن که از این قرارداد آن چیزی که باید آیدشون نمیشه یا به اهدافشون نرسیدن، خیلی راحت میتونن بگن آقا بنا به این دلایل باید مورد بازنگری قرار بگیره، میخواهیم یا نمیخواهیم. من میگم مسئله در اینه که ما فقط نباید گول تبلیغات اشتباه و منفی که بر علیه ما میشه. طبیعتا این قبیل قراردادها و همکاری‌ها برای طرفین دارای سوده که کشورها خودشون رو در این ورطه قرار میدن.
بازی برد برد هست
100%. اگر بازی برد برد نباشه اصلا واسه چی باید زیر چنین همکاری ها و چنان توافقنامه هایی رو امضا بکنن؟
درسته. از مفاد شما اطلاعی دارید آیا اصلا چیزی بیرون اومده؟
ولی با جزئیاتش الان منم اطلاع به اصطلاح خاصی ندارم، فقط میدونم که
به اصطلاح که ببینیم تو چه حوزه هایی
جامعه هست، تقریبا تمام حوزه های قابل همکاری رو در نظر گرفتن. از همکاری‌های سیاسی با جزئیاتش، اقتصادی با جزئیاتش، نظامی با جزئیاتش. میدونم که به سال همجوری که از اسمش مشخصه یک سند جامعیه.
درسته.
حالا باز امضا بشه احتمالاً بیشتر از جزئیاتش.
جمعی رنجبر در خدمت شما هستیم. شما آیا برحال اطلاعی دارید از موضوعاتی که مطرح هست در مفاد در واقع قرار داده تفاهمنامه همکاری بین ایران و روسیه؟ حالا خانم دکتر پسندیده یه توضیحاتی رو دادن در این مورد، اما ما دوست داریم از زبان شما هم توضیحاتی رو بشنویم.
بله، در خدمتتون عرض شد که در روسیه خیلی به این موضوع پرداخته شده. حتی خدمتتون عرض شد که ما در چندین ماه گذشته خیلی شایعات بسیار زیادی در این باره.
شایعات چی بوده؟
میگم شایعات بسیار زیادی حالا در صورت شکل گرفت که خب هیچ کدومش صحت نداشت و خبرگزاری رسمی ایران اعلام کردن که هیچ کدوم صحت نداره و روسیه هم متوجه این موضوع هست. در روسیه چیزی که از مفاد این موضوع میگن بحث انرژی هستش، بحث سرمایه گذاری هستش، بحث شمال جنوب، کوریدور شمال جنوب هست به یک نحوی، و مفاد فرهنگی که همونطور خانم دکتر اشاره کردن که در ایران ما رایزنی و بحث زبان روسی به صورت رسمی مثلا اتفاق نمیفته. فکر میکنم که خب ما بحث انرژی و سرمایه گذاری رو مطمئنن خواهیم داشت. حالا انرژی باید دید که در چه بحثایی مطمئنن انرژی تجدید پذیر.
بحث رو با هم ادامه بدیم چون ارتباط اینترنتی ما ظاهراً دچار اشکال شده. موضوعات انرژی رو گفتن که ممکنه که مورد بحث باشه. چه ظرفیت هایی وجود داره در این حوزه و در نهایت جنبندی شما هم داشته باشی؟
خواهش میکنم. من اگه مشخصا بخوام، اولا که من الان
چون یه تفاهمنامه امضا شد بین ایران و روسیه برای بحث توسعه همکاری های در حوزه انرژی، آیا در ادامه همون هست این اتفاقات یا اینکه نه قراره که مسئله جدیدی رو ما شاهد باشیم؟
نه، این هم جزش میشه. اصلا اخیراً آقای پوتین یه سخنرانی داشتن و تو اون سخنرانی به اصطلاح خیلی دقیق به این موضوع اشاره کردن که ما آماده همکاری با ایران در حوزه انرژی هستیم. ببینید، بعد از این مناقشه‌ای که بین روسیه و اوکراین شکل گرفتش، یک حجم زیادی از انرژی روسیه که خب به هر حال از کانال اوکراین منتقل می‌شد، مثلا خریدارش اوکراین بود و از اون قسمت به سمت اروپا می‌رفت، به هر حال این قرارداد به پایان رسید و طبیعتاً به خاطر شرایط تمدید نشد. روسیه یک مازاد تولیدی به اصطلاح رو دستش طبیعتاً میموند و اگر براش یک مشتری جدید پیدا نمی‌کرد. از این ور ایران به هر حال به خاطر شرایط جغرافیایی خاصی که داره میتونستش به عنوان یک هاب، مثلا این چیزی که عرض می‌کنم رو بحث گاز، مثلا میتونست به عنوان یک هاب گازی به زیبایی ایفای نقش بکنه، یعنی بیاد انتقال بده به سمت مثلا سمت خلیج فارس، یعنی کشورهای این ور، به سمت ترکیه و بله. از سوی به هر حال یه بخشی از این گازی که از مثلا سمت روسیه وارد ایران میشه میتونه نیازهای شمالی مناطق شمالی کشور رو ساپورت بکنه، مازادش به عنوان هاب بیاد پخش بشه و به سمت به اصطلاح مقاصدی که حالا مد نظر بره. ببینید این قشنگ خودش دو سر سوده، یعنی یک بخشی از نیازهای انرژی خودمونو که تو فصل زمستون ما واقعا مشکل داشتیم برای تزریق گاز به سمت مناطق شمالی کشور، خب این تامین میشه. از سوی یک درآمدی عاید ایران میشه به هر حال به خاطر این سواپ و جابجایی اون حق هابی که حالا به اصطلاح به ایران تعلق میگیره. بعد نقشی که به هر حال ایران میگیره، به نقش کلیدی یه گلوگاهی به سراب حساب میادش. خب این اون موردی بود که آقای پوتین روش اعلام آمادگی کردن و طبیعتا از این دسته، حالا باز مثلا با جزئیات بیشترش شاید الان ما نتونیم صحبت بکنیم، ولی یکی از برجسته ترین مباحث انرژی همینه. یه اشاره یه خدمتتون بکنم که فرمودین توی چه موضوعاتی قرار به اصطلاح این تفاهم نامه شما. الان یه نگاه انداختم دیدم روی 21 ماده مثل این که
توافق
بله، یعنی شما در نظر بگیرید 21 موضوع که حالا آقای دکتر رنجبر هم اشاره کردن به یک سری مواردش، و به هر حال ما باید منتظر نتیجه باشیم انشالله که
و جنبندی از تمام مباحث ممکن،
از تمام مباحث این که پیوستن ایران به عنوان عضو رسمی به بریکس قطعا یه اتفاق خوبه، هم نقش منطقه ایران رو برجسته میکنه، هم نقش بین‌المللی ایران رو به خاطر عضویت توی یک پلتفرمی که میتونه یک نقش جهانی خیلی برجسته ای داشته باشه. به هر حال بریکس الان ممکنه که مثلا چه میدونم 10-15 سالش باشه، بریکس ادامه پیدا میکنه، سازوکارهایی که الان به عنوان ایده توش داره مطرح میشه شکل میگیره، قدرت میگیره و طبیعتاً راه خودش رو ادامه میده و هر اندازه که ما بتونیم در چنین نهادهای بین‌المللی مشارکت داشته باشیم، قطعاً من فکر میکنم که در وجهه بین‌المللی و همچنین در مباحث داخلی آورده‌ای که داره بله میتونه واسه ما مفید باشه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر سمیه پسندیده، کارشناس مسائل روسیه، و همچنین از جناب دکتر دانیال رنجبر از دانشگاه دوستی ملل روسیه. خیلی خوشحالیم که شما مخاطبان محترم با ما همراه بودید، این برنامه رو هم بهش توجه کردید. به هر حال کاری مشترک راهبرد شرقی از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، و ممنونیم که همراه این برنامه هستید. امیدواریم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه این گفتگو. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ایام مبارکی است، میلاد مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو گرامی می‌داریم. آرزو می‌کنیم که از پیروان واقعی آن حضرت باشیم و انشاءالله با همین صفات حسنه بتونیم به پیشرفت‌های بسیار نائل بشیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه‌ای که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 از این بخش در خدمتتون خواهیم بود. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
ما اومده جان و دل از را بگو عالم این جار میزنه، آقا رسول الله اومده. ما اومده
در ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، جشن‌های مردمی در سطح مساجد، محلات و میادین اصلی سراسر کشور همراه با نورافشانی و شعار محوری وحدت امت اسلامی نجات غزه مظلوم، جمعه 30 شهریور، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تمامی شهرها و در تهران از میدان 7 تیر تا میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رأس ساعت 17 برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
از آن هنگام که خورشید فروزان اسلام بر سرزمین سرد و تاریک جاهلیت دمید و سپیده صبح امید افق زندگی جاهلی را گرمی و روشنایی بخشید، نور امید و رهایی در دل بردیگان تابیدن گرفت و دیدگانشان به درخششی جاودانه فروغ گرفت. نغمه توحید کران تا کران را در نبردید و قوم‌ها و قبیله‌های پراکنده را با دعوت به اعتصام به حبل متین الهی متحد و منسجم ساخت. این همه به برکت میلاد نور، پیام‌آور توحید، رسول وحدت، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که با بعثت خیش شعار برادری و پیمان اخوت را برای جوامع بشری به ارمغان آورد. اکنون که بیش از 1400 سال از آن روزهای پرشکوه و به یاد ماندنی می گذرد، هنوز هم آن نغمه شورانگیز قلب و اندیشه مؤمنان را به یکدیگر نزدیک ساخته است. مستکبران و استعمارگران همواره با نقشه ها و توطئه های شوم خیش و به وسیله مزدوران خود در کشورهای اسلامی مانع شکل گیری وحدت سیاسی جوامع مسلمان شده و با مطرح ساختن فرقه های ساختگی به ستیز با اندیشه وحدت و تقرب برآمدند. اما به لطف خداوند متعال انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بار دیگر اندیشه تقریب بین مذاهب و وحدت سیاسی جوامع اسلامی را احیا کرد و با دعوت همه مسلمانان به اتحاد، سربلندی و عزت مؤمنان را در جهان فراهم آورد. هفته وحدت، هفته وحدت و قرار گرفتن در آستانه ولادت با سعادت پیامبر مهربانی، اشرف خلق جهان، منگر تابان، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، بنیانگذار مکتب شیعه. مسجد یکی، مناره یکی، اذان یکی است، قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است. ما را به گرد کعبه طوافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکی است. ایام ولادت خجسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته گرامی رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هفته وحدت،
برگزاری محفل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، 46 شهید والا مقام روستای لاهیجان رفسنجان. سخنرانان: حجج اسلام اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان سید عبدالله حسینی و مصطفی کرمی. مداحان: حاج مرتضی طاهری، حاج علی مدد و حاج سید جواد میری. زمان: سه‌شنبه 27 لغایت جمعه 30 شهریور. مکان مراسم: مسجد جامع و گلزار شهدا، دبیرخانه یادواره شهدای لاهیجان رفسنجان.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها.